نگرانی بسیار زیاد داریم که آمارها هم حتما داده شده که چند هزار ساختمان ناایمن داریم
بله.
که عملا حالا برخی اوقات باید شهرداری ها ورود کنن بر اساس ماده 55 قانون شهرداری ها که اونجا تذکرات رو بدن، ولی اگر هم افزایی و همراهی توسط مالکین نباشه، مخصوصا در بافت فرسوده و ساختمان هایی که در مرکز شهر تهران که عمدتا هم تجاری هستن و مالکین متعددی دارن، تصمیم گیری عملی صورت نگیره، نگرانیم که پرستندگاهی شاهد اتفاق
هایی. متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر خوشتل یه سوال دارن اگه اجازه فرمایید.
من این نکته دیگه هم بگم بعد پاسخگوی ایشون باشم.
بله.
ما به همین دلیل قانون نظام مهندسی رو، چون من خدمتگزار مردم در مجلس 11 من بودم، اونجا در کمیسیون عمران به جهت بروز شدن و استفاده از ظرفیت فعالین و تصمیم گیران و تصمیم سازان در حوزه مسکن، چه مهندسین، چه انبوه سازان، چه نظام مهندسی، به روز شدنش وقتی از مواد انجام شد که حالا به مجلس 11 برای طرح در صحن نرسید، مجددا در کمیسیون عمران به جهت به روز شدن و روز آمدی این قوانین در دستور کار قرار گرفت که قانون نظام مهندسی تغییراتی به جهت استفاده از ظرفیت نظام فنی مهندسی انشاءالله مد نظر باشه که اصلاح قانون نظام مهندسی هم انجام بشه.
متشکرم آقای دکتر خوشته.
عرض ادب دارم، تشکر میکنم از شما آقای دکتر. در رابطه با موضوعاتی که گفتید، بخشیش رو در واقع در رابطه با بحث ماده 33 و قانون نظام مهندسی مطرح کردید. یکی از معضلات اصلی که هستش که فکر میکنم جناب عالی تو بحث مجلس به صورت کلان موضوع رو نگاه میکنید، از ابتدا تا انتهای مرحله تولید هست. ما امروز کارگرانمون که هیچ تخصص حرفه‌ای و جایگاه لازم و علاوه جایگاه وزارت کار ندارن، متاسفانه کار ساخت و ساز انجام میدن. در حوزه خدمت شما عرض شود، کارگران غیر اتباع هم که بسیاری از ساختمان های ما را اونها کارهای در واقع اجرایشون انجام میدن، ما باز این عدم تخصص رو داریم و باعث میشه که خیلی از اصول فنی در واقع در اجرا انجام نشه. فرمودید که از حوزه سازمان نظام مهندسی، از مجریان ذی‌صلاح. ببینید، ما دو بخش داریم. یکی کاریه که در واقع از بالا انجام میشود که انشالله با همون درایت شما که فرمودید، باید کار به صورت حرفه‌ای و تخصصی و توسط عوامل ذی‌صلاح لازمه در واقع در حوزه مهندسیش انجام بشود. اصلا پروانه‌ای به کسی داده نشود که در واقع در این حوزه تخصص نداره. و در رابطه با عوامل اجرایی هم متاسفانه این موضوع یک دغدغه است که متاسفانه تو صحبت‌های شما نشنیدم. در رابطه با بحث مصالح استاندارد هم ما بسیار مشکل داریم آقای دکتر، و این رو هم در واقع ببینید که ما امروز یکی از مشکلات دیگه همون عدم استاندارد مصالح و شرایط موجوده، که این هم به یک قوانین لازمه و شرایط لازمه و کمک در واقع دستگاه های بالادستی نیازمندش هست. در کنار اونم باز به کلام شما برگردم و اون که مبحث 22 مقررات ملی ساختمان بحث نگهداری ساختمان هاست. ببینید، در دنیا امروز حتی یک ساختمانی که بخواد اجاره داده بشه، اجازه نمیدن کسی واردش بشه مگر اینکه یک مروری و یک کنترل بر کل موضوعاتش و تاییدی در موضوعات وجود داشته باشه و طرف بتونه اون ساختمون رو اجاره کنه، حالا خریدش هم بمونه. ولی امروز ما با این مسائل خیلی فاصله داریم. پس گام‌های بخشی مختلف وجود داشته باشه.
این نیاز به قانون گذاری داره.
بله، ببینید، قانون، حالا یه سری قوانین وجود داره، ما که همیشه قوانین در این کشور زیاد داریم. آنچه آیه دکتر در کلامشون بود و اینکه اصلاح قانون، ببینید اصلاح قانون قطعاً کمک خواهد کرد، ولی آنچه قانون موجود هم داریم درست اجرا نمی‌شود. کمک کنیم آنچه داریم رو در واقع اجرایی بکنیم و آنچه لازمه رو انجام بدیم تا این مسائلی که در شهر تهران به عنوان یک بحران میتونه حوادث بسیار خطرناکی رو به وجود بیاره کاهش بدیم. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر در خدمتی.
من تشکر میکنم از نکات دقیقی که کارشناس محترم برنامه تون فرمودن و از رسانه ملی که ما چون معمولا عادت داریم که وقتی خدای نکرده یه اتفاق میفته خیلی تلاش میکنیم اون موقع برنامه‌ای ساخته میشه، مثل قضیه متروپول، مثل قضیه پلاسکو، یا همین اخیراً ساختمانی که در اهواز غرور ریخت ولی خب به لطف خدا تلفات انسانی نداشت، ولی خب بالاخره اموال مردم. ما معمولا اینجور مواقع میایم ورود میکنیم، نظر میدیم، بعدش فراموش میشه تا خدا نکرد اتفاق دیگه ای بیفت. این نشون میده اهمیت کار شما و رسانه که انشالله به او بپردازید. نکات دقیقی مطرح شد، ولی من یه نکته مقدمتا بگم. در اینکه ما قبول داریم بسیاری از قوانین باید به روز بشه و ولی الان در مباحثی که مطرح شد بیشتر در جنبه اجرای قوانین فعلیه. یعنی ما ماده 33 یه اختیار کامل رو داد به سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در جهت بحث مباحثی که در اجرا و به یه نوعی نظارت که اونا اختیار داشته باشن که اقدام کنن. چون همونطور که مسلط هستید قانون گذاری در حوزه این مجلس معمولا به جزئیات ورود نمیکنه و کلان مسائل رو ورود میکنه. اصلا واقعا چون هم اجرا با دولت ها یه نقطه
اونا دیگه میره تو آیین‌نامه‌های اجرایی.
بله دیگه میشه آیین‌نامه‌هایی که چه در هیئت وزیران چه در یک وزارتخونه خاص. چون ببینید و شأن قانونگذاری و روند تصویب یک قانون برخی اوقات ممکنه یه دهه طول بکشه. الان قانون تجارت 2 دهه تقریبا شاید توی مجلس تو کمیسیون‌های مختلف توی نظرات مختلف رفت تا تصویب شد. یعنی ببینید اگر بنات توی مجلس وارد شه به استاندارد مساله که مهم هست یا روش به یه نوعی استفاده از مجریان زیستلا که عرض کردم ما از روش سنتی یه مقداری اومدیم به سمت روش نیمه صنعتی بریم به سمت صنعتی سازی، البته با فرهنگ بومی ایرانی استانی و البته استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی، چون ما نمیتونیم هم بریم فقط سراغ شرکت های تخصصی او و از این ظرفیت استفاده کنیم، ولی بپذیریم که بخش قابل توجهی از مسکن و تأمین مالی اون توسط اقشار مختلف مردم تأمین میشه. ما باید یک برنامه زمانبندی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسط وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی هستیم
بله
برای هدایت و به یه نوعی فرهنگ سازی فعالین حوزه مسکن در نظر بگیریم که از این غافل شدیم. اونم به دلیل این من احساس میکنم به دلیل مشکلاتی که داریم در حوزه انباشت نیاز مسکن و تورم حوزه مسکن و این مشکلاتی که داریم بسیاری از مدیران وزارتخونه میرن سراغ موضوعات بحرانی بهم. ولی فراموش میکنن که امروز که ما داریم نوسازی رو در واحد ها انجام میدیم اگر نظارت لازم انجام نشود ما داریم ساختمان های ناایمن جدیدی میسازیم که اینا بنا بود اون ساختمان های ناایمن فعلی رو تبدیل کنن به ساختمان های ایمن با استاندارد لازم، ولی ما داریم روزانه ساختمان‌های ناایمن جدیدی به بافت شهری اضافه می‌کنیم. این وجود داره ها.
بله.
از این جهت بیشتر اینها میشه مباحث اجرایی و آیین‌نامه‌هایی که وزارت راه و شهرسازی باید به اون بپردازه و به یه نوعی از ظرفیت خود مردم فعالین انبوه‌سازان و نظام مهندسی استفاده کنه. برخی اوقات ما حسی عمل می‌کنیم. مثلا میاد میگیم خب این بسیاری از این مشکلات مقصر نظام مهندسی. بله نظام مهندسی هم اشکالاتی داره. و تلاش میکنیم که نظام مهندسی رو به عنوان یک مجموعه فنی و تخصصی در حوزه نظامات فنی مهندسی اونها رو حذف کنیم و اینا رو بکنیم یک دفتر در وزارت راه و شهرسازی. میبینیم وقتی کار دولتی بشه خروجی و آرندی و بهره‌وری میاد پایین، تجربه شکست خورده در این موضوع هست. از این جهت باید حرکت کنیم به سمت استفاده از ظرفیت اونها و مردم و انبوه‌سازان هم حذفی عمل نکنیم، بتونیم با یه برنامه ریزی مدون از ظرفیت اونا استفاده کنیم. البته اصلاحاتی هم که باید صورت بگیره انجام
آقای دکتر تشکر میکنم. ظاهرا گفتن شما جلسه ای دارن، اگر فرصت دارن آقای دکتر آریان مقدم یه سوالی دارن، اگر نه که در برنامه بعدی
اگر مختصر باشه خدمت
من سلام عرض میکنم. کوتاه عرض میکنم آقای دکتر، چون خودتون فرمودین ببینید الان اخبار خوبی از این داستان هم به گوش نمیرسد داخل وزارتخونه، یعنی در وزارتخونه جدید به خصوص بعد از انتخابات نظام مهندسی به هر حال اون داستان قدیمی رو در جهت تضعیف سازمان به بهانه اینکه حالا کارهای لازم رو نداره دارن پیش میبرن. من میخوام ببینم موضع دوستان ما تو کمیسیون عمران چه است، چون تنها امید جامعه مهندسی همونجاست. یعنی اگر دولتی ها بخوان به اصطلاح اونجوری ورود بکنن و با توجه به رویکرد نه چندان مثبت خانم وزیر که اون سیاست‌های قبلی رو هم داره پیگیری می‌کنه، میگم اساساً تیمی الان اونجا هستن که به انحلال نظام مهندسی باور دارن مجلس در این باره ایستادگی خواهد کرد انشالله.
روی کرده کلی دولت البته نیست، ولی حالا احتمال
نه در وزارت خونه این روحیه حالا آقای دکتر حتما بهتر میدونن. روی کرده
کلی دولت رو که میبینیم آقای دکتر یوسفی توی وزارت خونه های مختلف تقویت نهادهای مردمی رو واقعا مورد توجه وزارت خونه های مختلف است. حالا در
نه در این مسئله خاص حالا من منکر این نیستم که نظام مهندسی مشکلاتی داره.
از بعد نظارتی جناب دکتر یوسفی شما کار خاصی رو انجام میدید تو این حوزه؟
همونطور که شما فرمودید خب مواضع وزارت خونه یا وزرا رو باید خودشون بیان و نظراتشون رو صریح بگن. من در مورد اون نکته ندارم و خود دولت باید به وزارت خونه نظر بده. من نظرم رو به عنوان یک نماینده نه به نیابت از کل نمایندگان و یک عضو کوچکی از کمیسیون عمران و هیئت رئیسه مجلس عرض می‌کنم. ببینید ما اگر بخوایم نهادهایی که به یه نوعی مثل NGO ها و تشکل هایی هستن در بعضی بخش ها وظیفه مضاعفی پیدا میکنن، چون بحث های فنی هم به اونها واگذار میشه. ما اگر نظام مهندسی یا نظام پزشکی یا حتی اتحادیه نباشن چقدر باید نیرو استخدام کنیم که بتونیم کار اونها رو در اقصانقاط کشور از شهر و روستا از یه واحد یک طبقه بگیرید تا یک برج 20 طبقه بخوایم نظارت کنیم؟ مثلا همچین چیزی به نظرم نه امکان پذیره، نه اصلا میتونیم همچین کاری رو انجام بدیم. و تجربه شکست خورده هم برگردیم بالا برخی که البته امروز بیشتر روی کرده و غرب‌گرایانه پیدا کردن، ولی برخی از مسئولین در کشور ما هیچ وقت بازنشست نمیشن، ولی برگردیم به بعضی از مسئولین دهه 60 و اوایل انقلاب که با نگاه به شرق و اقتصاد تعاونی رو مدعیش بودن، البته امروز شدن دیگه رفتن به سمت کشورهای غربی و خودشون پشیمونن از اون حرفایی زدن. نشون میده که مبنای از روز اول درستی نداشتن، بر اساس شرایط تصمیم میگیرن. ببینید اول انقلاب همه موضوعات دولتی بود، یعنی یک کار جزئی که میخواد انجام بشه مردم باید صف آنچنانی میگرفتن تا یه کوپنی بگیرن برن یه اقدامی انجام بدن. میخوام بگم این نگاه نباید باشه. از اون ور باید نگاه حاکمیتی در بحث ساماندهی با استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند اون بخش باشه. این یک. بله مجلس و کمیسیون عمران خب درخواست ماده 224 و معرفی وزیر راه و شهرسازی به دستگاه قضا رو هم به دلیل اعمال نفوذ و خلاف قانونی که صورت گرفت در برخلاف ماده 10 که حتی انتخابات نظام مهندسی بدون داشتن قانون به تأخیر افتاد و باعث شد که حالا برخی نکات پیش بیاد که انتخابات نقاط به یه نوعی اعمال نفوذ و مهندسی بشه، که عملا هم تقریبا برداشت هم اینجوریه که الان فردی که خودش سابقه وزارتخونه داشت آمد ثبت نام کرد و بعدش هم انتخاب شد. این نکات رو مجلس و کمیسیون عمران ورود کرد، درخواست اعمال ماده 234 و معرفی وزیر به دلیل خلاف قانونی که صورت گرفت انجام داد. البته توی بحث کلانه، ولی نگاه بنده و نگاه اکثر نمایندگان کمیسیون عمران اینه که نظام فنی مهندسی کشور نیاز داره به سازمان نظام مهندسی. اگر به یه نوعی کم و کاستی توسط برخی معدود از مهندسین باشه که در همه اقشار هم وجود داره، نباید نفی و سلبی نگاه کرد، بلکه باید اونها رو اصلاح کرد و کار نظام مهندسی رو به خودشون سپرد. اگر امروز ما در نظام فنی مهندسی کشور، درون کشور و در خارج از کشور حرف برای گفتن داریم، سازه های بسیار حجیم و با علم هایتک ساخته میشه، اینا نشون میده که بنیه نظام فنی مهندسی کشور قویه. اگر اشکالی داره باید اشکالتون
باشه. من تشکر میکنم
نگاه کنی، ولی این نگاه وجود داره که برخی ها میخوان سازمان نظام مهندسی در حد یک دفتر در وزارتخونه تنزل جایگاه پیدا کنه. ما مخالفیم به جهت تقویت اون صنف و استفاده از ظرفیت نظام فنی مهندسی کشور.
تشکر میکنم از جناب دکتر مجتبی یوسفی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون عمران، از اینکه بالاخره جلسه هم داشتن ولی ما مزاحمشون شدیم، در خلال جلسه ازشون استفاده کردیم و نکات ارزشمندی رو فرمودم. خیلی ممنونم، خداحافظ.
آرزوی موفقیت دارم برای شما، مهمانان محترمتون و ملت بزرگ و فهیم ایران. خداحافظ شما.
متشکرم. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت اساتید عزیز هستیم. فرصت چندانی نداریم، هر کدوم از اساتید بتونن یه جمع‌بندی بفرمایند از مباحثی که فرمودن. آقای دکتر آریان مقدم بحث تدوین ضوابط و مقررات رو فرمودید، دو مورد دیگه هم قرار بود بفرمایید تو این تقسیم بندی بتونیم. حالا اگر نکات اصلی هست
در خالت در فرمایشات سروران هم بوده، بود بعدی ما بعد از مقررات بحث توان فنی و اجرایی هست. من اگه بخوام یه توصیه داشته باشم این هست که هر کسی در این فضا، وزارت خونه یا بحثایی که کلان مدیریتی هست، ما هر بودجه‌ای بخوایم خرج بکنیم، یعنی اگر من جای این دوستان بودم، خرج تربیت تکنیسیان ها، نه مهندسین، تکنیسیان های فنی و حرفه‌ای می‌کردم در فضای کارهای بتونی، کارهای ریز بتونی، کارهای میل آرماتور بندی. ببینید اینجا ما ضعف داریم، ما تا دلتون بخواد مهندس و دکتر و استاد دانشگاه زلزله و سازه داریم،
نسبت در دنیا بین مهندس و تکنسیان 1:6 هست یا 8 بعضن بعضی از کشورها، ما برعکس شدیم تقریبا.
برعکس شدیم و بعد وقتی آیین‌نامه می‌نویسیم میگیم که نه دیگه، کسی نیست اینایی که من می‌نویسم و اجرا کنه. پس بذار تخفیف بهش بدم. مورد بنابراین توان فنی ما نیاز داره. ما بدن فنی و نیاز به تکنسین‌های حرفه‌ای داریم، کارو بسپاریم خدمتشون. در محور آخرم می‌خوام عرض بکنم دقیقاً همون بحث نظارت بر اجرای قوانین هست. جایگاه سازمان نظام مهندسی هست. صحبت شد با آقای دکتر، مشکل شماره یک عدم شفافیت، یعنی چه مدلی که دولت میپسنده چه مدلی که فعلا هست فرقی نمیکنه. این همه هیاهو برای ورود به سازمان نظام مهندسی بی دلیل نیست. ما دیگه هیچ کدوممون هممون تجربه داریم دیگه. این همه بله اونجا گردش مالی بالا داره اتفاق میفته.
آره تو یه گزارش کوتاه بشنویم بعد برگردیم خدمت های دکتر. خوش دلم باشی.
اتفاقاتی مثل زمین لرزه بی خبر پیش میان، اما با استفاده از فناوری‌هایی مثل سامانه‌های هواشناسی میشه اتفاقاتی مثل آتش سوزی جنگل، طوفان و یا سیل رو پیش بینی کرد، یا اینکه به سرعت به مردم اطلاع رسانی کرد. اگر از روش‌های اطلاع رسانی با خبر باشیم، میتونیم از خودمون و خانواده‌مون در برابر این حوادث محافظت کنیم. اعلام هشدارهای اولیه برای مخاطراتی که گفتیم از دو روش صوتی و تصویری انجام میشه. روش صوتی یعنی استفاده از اخبار رادیو، اعلام از بلندگوهای سطح محله و آژیر. روش تصویری یعنی اعلام خطر از تلویزیون. همه باید بدونن اعلام خطر در سه سطح زرد، نارنجی و قرمز انجام میشه. اعلام خطر سطح زرد مثل اطلاعیه سازمان هواشناسی، حتما این مورد رو در این چند سال به خاطر دارید که اطلاعیه احتمال وقوع سیل از رادیو تلویزیون اعلام میشد. در این صورت باید گوش به زنگ باشین تا در صورت وقوع خطر سریعتر با خبر بشین. اعلام خطر سطح نارنجی مثل اخطاریه سازمان هواشناسی، در این وضعیت شما باید آماده تخلیه منزل و گوش به زنگ اعلام وضعیت بعدی باشین و خدا نیاره اعلام وضعیت سطح قرمز مثل تصمیم ستاد مدیریت بحران منطقه یا محله برای تخلیه. یادمون باشه در هر کدوم از این شرایط هوای دوروبری ها و همسایه هامونو داشته باشیم. اگه فرصت دسترسی بهشون رو داریم مطمئن بشیم که اونا هم از خطر آگاهی دارن. اگر کسی نیاز به کمک برای سرعت بیشتر برای ترک منزل داره، با حفظ امنیت هممون بهش کمک کنیم. انشالله که بلا از سر ما و همه مردم دنیا دور باشه، اما آموزه‌های لازم برای روز مبادا رو به خاطر بسپاریم و در شرایط اعلام هشدار بهتر توصیه‌های مسئولین از رادیو تلویزیون و یا رسانه‌های محلی رو جدی بگیریم و حتما به آشناها هم گوش زد کنیم.
تشکر میکنم از گزارش خوبی که همکاران عزیزم در اتاق فرمان پخش کردن. ما خیلی فرصت نداریم، در خدمت های دکتر خوشدل هستیم. یه مقداری هم به گریزی هم بزنیم به نظرم به این که ما قبل از بحران رو داریم میگیم، حین بحران هم همیشه ما آمادگی خوبی داریم، ولی پس از بحران هم در این بحث ساختمان ها و سازه ها آیا چاره ای اندیشیده شده یا پیشنهادی دارید شما به مسئولین بدیم؟
من کلام آقای دکتر آریان نژاد رو تکمیل بکنم رو بحث مساله. بحث دنیا امروز به سمت مساله پیشرفته رفته. ما یکی از مشکلاتمون شاید وزن ساختمون هامون و نوع نگاهی که به ساختمون هامون داریم، این بحث رو انشالله بعدا با هم صحبت کنیم.
ما توی فضای رسانه‌ای هم دیدیم جناب رئیس جمهور در خوزستان رفتن این دیوارای سنتی قدیمی رو بالاخره کار کردن. همه میگفتن کاش آقای رئیس جمهور میرفت حداقل یه سازه جدید با یه مدل جدید، مصالح جدید و این کار رو انجام میدن.
کاش اصلا این کار نمیکردن حقیقت رو.
نه حالا یک مثلا فرض
کنید به خاطر اینکه می آوردن یک مهندس نمونه رو یا یک کارگر نمونه رو ازش تقدیر میکردن. میدونید چه پیام بعدی مخابره کردیم ما؟ پیام این که یه سری آدمای علامه داریم که وقتی وارد میشن همه کار بلدن. پزشک جراح قلبن ولی لازم باشه خونه میسازن.
یه ساخت و ساز مدرن رو نشون میدادیم، خب خیلی بهتر
بود. در رابطه با موضوع در واقع وضعیتمون یه نکته هم اضافه کنم که انشالله بتونیم یک گام بندی و مجدداً داشته باشیم. ساختمان های ما در فضاهای عمومیمون مثل مراکز تجاری اداری که امروز در واقع داره استفاده میشه بحران های زیادی و پیش رو دارن که میتونن حتی فارغ از زلزله حتی براشون اتفاق بیفته، پس اون هم تو اولویت قرار بگیرن برای بحث زلزله و پیش از زلزله. اما در رابطه با بعد از حادثه، ببینید واقعیت اینه که خب شرایط ما با توجه به وضعیت شرایط در واقع باید یک سری پیش بینی ها انجام بشه. کار ستاد بحران در واقع همین تعریف شده، تعاریفی که در واقع در این حوزه انجام شده. اما واقعیت حادثه خیلی متفاوته، یعنی این که به قول شما طرف از سازمان مدیریت بحرانش بتونه اصلا به اونجا برسه و بتونه کمک بکنه، بحثای دیگه است. پس یک سری کارها امروز انجام شده، یک سری منابع آب در شهر تهران اومده قرار گرفته که بتونه در زمان بحران کمک بکنه. ستادهای بحرانمون رو در واقع باید تقویت بکنیم. این بحثایی که امروز هستش در مورد اشغالش هم فکر کنم بخشش برطرف شده، در حال رفع هستن. ما باید در واقع بحث آموزش ها رو در سطح های مختلف تعریف کنیم. بخش های مختلف ما باید امروز تو مدارسمون فارغ از اینکه یک زنگ زلزله داشته باشیم باید تعاریفمون چک بگیره و جایگاه خودش رو به دست بیاره. همه باید بدونیم چی کار بکنه، نباید دچار بحران باشیم اون لحظه. آموزش هامون بسیار کمه، کمک بکنیم حتما بحران همون کاهش پیدا میکنه.
متشکرم جناب دکتر خوشدل. در حد یکی دو دقیقه باز میتونیم خدمت جناب دکتر آریان مقدم باشیم. من یکی از یادداشتی که کرده بودم دوست داشتم تو این بحث مطرح بشه و یه مقدار در موردش فکر بکنیم، این بود که در مورد سازه‌های موجود برای تقویتش چه پیشنهاداتی مهندسین و کارشناسان دارن. بالاخره یه سازه‌ای الان وجود داره، به هر دلیلی امکان تخریبش نیست، امکان برای مقاوم سازی اینها چه پیشنهاداتی دارین به دولت و حالا کسایی که بالاخره متولی و
بله ما یه دقیقاً تو فرمان شما یک به اصطلاح لاینی داریم، یه خط مهندسی داریم برای بحث مقاوم سازی لرزه‌ای. این از اواسط دهه 80 در کشور شروع شد و به اصطلاح با اولویت مدارس هم موقع مطرح شد، بعد از اون رفت به سازمان‌های دولتی و غیره. من در یک کلام بخوام به شما بگم رو بحث مقاومت‌سازی، بسیار بحث حساسی هست. یعنی یک اشتباهی که ما کردیم در دو سه دهه و هنوزم روش پافشاری می‌کنیم اینه که یه نسخه بپیچیم برای همه. شروع کردیم نزدیک به چند میلیارد دلار بودجه بود اون موقع، یعنی در اواسط دهه 80 بودجه خوبی ما داشتیم، دولت هم اختصاص داده بود، همه چی رو مقاوم میکردن دوستان ما. یعنی مثلا یه مدرسه بود شما نگاه میکردیم بود آقا من دو دقیقه اینو خرابش میکنم یه دونه بهترش رو میسازم،
ولی اونا رفتیم به سمت مقاوم سازی،
رفتیم به اون سمت. اینطور نیست. من به تمام دوستانی که رو مقاوم سازی مدیران شهری کار میکنن، مقاوم سازی یک گزینه حساس و شکننده است. یعنی باید به عنوان مثل جراحی قلبه همه راه‌ها رو که امتحان کردیم بریم سراغمون. و از اون مهمتر در یه جمله بگم، برای بافت فرسوده ما در تهران راه حل نیست. در بافت فرسوده تهران راه حل نوسازی است. این همه اصرار به این که حالا ما یه خورده مقاوم میکنیم، ما نمیدونم یک سوم مقاوم میکنیم، این بحثا هست. چون مقاوم سازی گرانه، بعضی از دوستان رفتن به این سمت. این رو من خواهش میکنم مدیران شهری دقت بکنن، سازه‌ای که انشان. لازم هست.
تشکر میکنم از جناب دکتر سالار آریان مقدم مدرس دانشگاه، جناب دکتر حمیدرضا خوشدل مفیدی از مهندسین مشاور و از مدیران سابق سازمان نظام مهندسی و همچنین جناب دکتر مشتبه یوسفی هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون عمران. بحث بسیار بسیار خوبی بود. انشالله مهندسین محترم برای سایر دوستان و همکارانشون هم ارسال بکنن، برای مردم عزیز هم اونهایی که درگیر فرآیند ساخت ساز هستن حتما ارسال بفرمایید که گوش بکنن و نظراتشون اعلام بفرمایند. برنامه شنبه ما انشالله در مورد واکاوی بحث کمبود پزشکان متخصص خواهد بود. از الان میتونید به 30,035 پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. تقدیر و تشکر میکنم و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
پردازی برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یومنداه 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. بعد از ظهر برفی و بارانیتون بخیر. امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. از پخش رادیو گفتگو تا ساعت 22 افتخار همراهی شما رو داریم. هوا خیلی خوب شده، برف و بارون در بسیاری از مناطق کشورمون داره میباره و هوا البته سردتر هم شده. ازتون تقاضا میکنیم در این هوای دلچسب زمستانی همچنان در مصرف گاز این انرژی خدادادی صرفه جویی کنید.
پیام طبیعت.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با توصیه و راهکاری برای کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و همچنین ادارات به طور کلی در ساختمان. عزیزان هموطن، برای گرم نگه داشتن خونه در روزهایی که و ساعاتی که آفتاب داریم، حتما سعی کنیم از نور و آفتاب و گرمای خورشید استفاده بکنیم. تابش خورشید به وسایل خونه باعث گرم کردن کف خونه، دیوارها، وسایل میشه و این گرما رو در خودش نگه میداره. و طبیعتا زمانی که آفتاب نیست، پرده رو باید بکشیم و حتی امکان با استفاده از یک پارچه یا پرده ضخیم زیر پرده هایی که نمای زیبایی هم دارن، کمک میکنیم که گرمای خونه به هدر نره و یا سرما از طریق پنجره ها وارد خونه نشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
امیدوارم لطف خداوند مهربان همیشه شامل حال همه ما باشه و همینطور که قطرات باران و برف داره به زمین میباره، خدای مهربون هم دست محبتش و نعمتهایی رو که